الرحیم. از مبحث قبل دو تا مطلب هست که عرض بکنم بعد وارد بحث این جلسه بشیم. یکی در صفحه 289 سطر دوم داشتیم و هوبل ادراک. ضمیر هوبل برمیگرده به ظهور لنفسهی که از ظاهران لنفسه به دست میاد، این مشکلی نداره. و هوبل ادراک یعنی ظهور لنفسه ادراک است، پس ظاهران لنفسه مدرک است. خیلی مهم نیست، تقریبا روشن هم هست. مطلب دوم همین صفحه سطر 17 هم و الى نفی تالی اشاره به قولهی تا آخر. تالی این بود که شعور اندل مشا یرجع و الى عدم الغیبه، این تالی بود. لکن شعور در مفارقات یرجع و الى عدم الغیبه انده هم، رجوع شعور الى عدم الغیبه تالیست. حالا عبارت مصنف رو توجه کنید که ازش این مطلب استفاده میشه، اگرچه ظاهر عبارت یه نقطه پیچ داره ولی همین مطلب ازش استفاده میشه که رجوع و شعور الى عدم الغیبه. و کان عند المشائین کون و شیء مجردن الماده، این هیچ غیر قائب عن ذاته، این مهمه. کون و شیء غیر قائب عن ذاته هو ادراکو، یعنی هو شعورو، شعور شیء یعنی غیر قائب از ذات بودن. پس نمیدید که شعور رو برگردوندن به عدم الغیبه. پس عبارت مصنف اگرچه مطالب دیگری هم توش بود ولی رجوع شعور الى عدم الغیبه ازش استفاده میشه. پس میتونه این کلام مصنف اشاره به نفی تالی باشه. برای بعضی مبهم بود که چگونه این عبارت اشاره داره به نفی تالی. الان روشن شد نفی تالی این بود که شعور رجوع میکند الى عدم الغیبه. الان دیدی در عبارت اشاره مصنف هم همینه که اندل مشائین کون و شیء مجردن عن الماده غیر قائب عن ذاته، یعنی کون و شیء غیر قائب عن ذاته هو و ادراک، یعنی هو و شعور، که شعور رو برگردونن به غیر قائب بودن از ذات، یعنی عدم الغیبه. خب این دو تا مطلب بود که از جلسه قبل باقی مونده بود، گفتم شاید برای بعضی دیگر مبهم باشه. بحثمون در این بود که مشا گفتن اگر شیئی مجرد از ماده باشه و غایب است، غایب هم نباشه خودش را ادراک میکند، بلکه اگر شیء دیگری هم از او غایب نباشه اون شیء دیگر هم ادراک میکند. دو تا مطلب گفتن و در هر دو مطلب هم تجرد شیء رو شرط کردن. شیئی باید مجرد باشد، حالا این شیء اگر از خودش غایب نباشد خودش را ادراک میکند، اگر از خودش و غیرش غایب نباشد خودش و غیرش را ادراک میکند، و شرط هر دو ادراک تجرده. ما اشکال کردیم که هیولا مجرد از ماده است، پس شرط ادراک رو داره. و بعد چون شرط ادراک رو داره، هم باید هر چیزی رو که پیشش حاضر، خودش رو که پیش خودش حاضر است درک بکنه، هم باید صغری رو که در او حلول کردن و نتیجتاً برای او حاضرن درک بکنه. چون دیگه غیبت هم نیست دیگه، حضور. مشا گفتن اگر تجرد بوده حضور ادراک هست، تجرد که برای هیولا هست، دو تا حضور هم براش هست، هم حضور خودش برای خودش، هم حضور صغری که حلول در او کردن برای خودش. پس هم باید خودش را ادراک بکند و هم باید صغر حال در خودش را ادراک کند، در حالی که هیچ کدوم را ادراک نمی کنه. بعد برای توضیح بیشتر گفتن که هیولا نه مجرده، بلکه مجردتر از بقیه مجردها هم هست، نه وسیطه بلکه وسیطتر از واقعی وسائط هم هست. زیرا که هر چی که شما در تعریفش بیارید، یا اون چیز رو ما عدمی میکنیم یا اعتباری میکنیم و او رو در تعریف اخذ نمیکنیم. در تعریف هیولا شیء ما رو اخذ میکنیم که بعدا هم اضافه میکنن شیء ما یا موجود ما، که در جلسه گذشته عرض شد قابل ما هم میشه. منتها قابل ما یه مشکل داره که اون اشاره بکنم، اگر چه اون قابل ما رو ایشون نگفته بودن، من گفته بودم شیء ما هیچ مشکلی نداره، این تو که ایشون میگن هیولا بشه شیء ما، اما اگر بشه قابل ما یه مشکل داره. مشکلش اینه که قابل مشتقه، درباره مشتق یه قول اثبات نشده ای داریم که مرکبه، مرکب از شیء و مبدا اشتقاق. قابل یعنی شیء له القبول، البته ما اینو قبول نداریم، قول حق اینه که این درست نیست، ولی بالاخره گفته شده قابل یعنی شیء له القبول. اون وقت اگر بگیم هیولا قابل و ما هست میشه مرکب، مرکب از شیء و له القبول. درباره موجود هم میاد، بله این اشکال درباره موجود هم میاد، درباره موجود ما، ولی درباره شیء ما دیگه نمیاد. اما قول حق چنانچه صدرا هم در اسفار هم در مشاعر بیان کرده و میسد شریف هم در حاشیه شرح مطالب گفته که صدرا هم در هر دو کتابش از ایشون نقل میکنه، قول حق اینه که مشتق مرکب نیست، اصلا شی در تعریف مشتق مأخوذ نیست، شی مأخوذ نیست، زیرا اگر شی رو مأخوذ کنیم، شی عام رو مأخوذ کنیم، لازم میاد عرض عام در تعریف فصل اخذ بشه، اگر شی خاص رو اخذ کنیم لازم میاد که ماده قضیه در صورتی که امکانه به ضرورت منقلب بشه و هر دو باطله. حالا اینا من توضیح نمیدم. بعد میرسد شریف میگه پس این شی رو که ذکر میکنیم برای چی ذکر میکنیم؟ میفرماد برای این که مرجع زمیری که در مشتق مستطره معین بشه. وقتی میگه شی اون له القبول، برای این که اون قابل مشتمل بر زمیری، زمیر برمیگرده به یه چیزی، ما میخوام اون مرجع رو با اون چیز رو اظهار کنیم، میگیم شی اون له القبول. پس شی در تعریف قابل یا امثال قابل اخذ نشده، بلکه شی مرجع زمیر است، دمیر مستطره در قابله، بنابراین قابل مجرده، مثل همون شیء ما میمینه، قابل ما، شیء ما، موجود ما، بنابر نظر حق فرقی با هم ندارن، همه مجردن. ولی بنابر اون نظری که تقریبا پذیرفته نیست، قابل مرکب میشه، بنابراین برای این که اون نظر هم مخالفت نشده باشه، بهتره که همینطور که ایشون میگه هیولا رو شیء ما بگیریم، هیولا رو قابل ما نگیریم، اگر چه قابل ما بنابر نظر حق اشکالی نداره، ولی بنابرای نظر دیگران چون اشکال داره، بهتره که همین حرف ایشون رو بگیریم، شیء اما، جوهر اما و امثال ذلک. خب اگر هیولا شد شیء اما میشه بسیط، اگر بسیط شد شرط ادراک رو واجبه، پس هر چیزی که پیش او حاضر باشد باید ادراک کند، ذاتش پیش خودش حاضر است، صورتی هم که در او حلول میکند حاضر است، پس باید این دوتا رو ادراک کنه، در حالی که هیچ کدام از این دوتا رو ادراک نمی کنه. این بحث آخرین بحث جلسه گذشته ما بود که نتونستیم اواخر بحث رو بر عبارت تطبیق کنیم، مطلب رو من دوباره تکرار کردم، حالا اون تیکه که از عبارت باقی مونده میخونم. صفحه 290 رسیدیم خط هفتم. فلمه ما ادرکت ذات حال حاضر تجرد عن الحوامل والاجزاء، چرا نمیتواند هیولا درک کند ما مای نافی است، مای مادرشت نافی است، چرا نمیتواند هیولا درک کند ذاتش را، سلام علیکم، به خاطر این تجرد از دو چیزی که دارد، تجرد از حوامل دارد، یعنی حلول در چیزی نکرده، محل نداره، ماده نداره که در او حلول کرده باشه، حاملی که او را حمل کند ندارد، ول اجزا، اجزا هم نداره، توجه کردن که بسیط بود، مجرد از حوامل اصطلاح هم بهش میگیم مجرد، مجرد از اجزا اصطلاح هم بهش میگیم بسیط، اونی که مجرد از اجزا باشه بسیطه، اونی که مجرد از حوامل باشه بهش میگیم اصطلاح هم مجرد، مجرد یعنی مجرد از ماده، مجرد از موضوع. هیولا هر دو رو داره، هم مجرد از حوامل یعنی محل نداره و هم مجرد از اجزا یعنی بسیطه، با وجود این ذات خودش را درک نمی کند. و باز لما ما ادرکت صور اللتی فیها، بازم اینجا ما اینافی است، چرا نمی تواند ادراک کند صوری که در خود همین هیولا حلول کرده و برای هیولا بر اثر حلول حاضر شده. با وجود این که حلول کرده و برای هیولا حاضره، چرا درکش نمی کند؟ هیولایی که شرط ادراک شد که تجرد هست، مع اضافه بساطت واجده، چرا این دوتا رو درک نمی کند؟ ولی مسلمه که نمیتونه این دوتا رو درک کنه. پس اگر این دوتا رو درک نمی کنه با این که تجرده، با این که مجدده، معلوم میشه شرط ادراک تجرد نیست، هر که مشا باطل میشه. این تمام بحث بود با مشا در این قسمت. بعد شارح مصنف یک اشکال دیگری بر مشا میکنه که ربطی به بحث نداره. شارح هم بعدا میگه این مطلب مصنف اصلا ارتباطی به این فصل نداره، منتها مصنف خواسته بر مشا تشمیع بیشتری وارد کنه، خدشه بیشتری وارد کنه. به این جهت یک بحثی رو که خارج از فصل بوده مطرح شده، ولی خودش متوجه است که این ربطی به بحث نداره. در این یه خطی که مصنف الان میگه بیان میکنه که هیولا اصلا وجود خارجی نداره، زیرا هر چیزی که در هیولا شما اخذ بکنید میبینید امر اعتباری است. حتی اون شیء ما رو، حتی شیء ما رو یا جوهر ما رو یا موجود ما رو، هر چیزی رو بخواد اخذ بکنید امر اعتباری است. پس اگر هیولا حقیقتش همین هایی باشد که شما در او اخذ میکنید، حالا چه بسیط باشه چه مرکب، میشه یه امر اعتباری. و امر اعتباری در خارج موجود نیست، پس هیولا هم در خارج موجود نیست. اگر هیولا در خارج موجود نیست، مجرد است یعنی چی؟ و بعد اگر هیولا در خارج موجود نیست، به طریق اولا نمیتواند صورت در او حلول کند. شما معتقدید که صورت درش حلول میکنه، میگید محل برای صور میشه، ما میگیم اصلا وجود ندارد تا اینکه محل بشه برای صور. ایشون همونطور که توجه میکنه در این عبارت داره وجود خارجی داشتن هیولا رو نفی میکنه و قهرن حلول صورت در هیولا رو نفی میکنه. این ربطی به ادراک نداره. بحث ما در ادراک بود که آیا هیولا میتواند خودش را ادراک کند یا نه. گفتیم بنابر نظر مشا باید بتواند، در حالی که نمیتواند. بعد این اشکالی که الان میکنیم، این اشکال اصلا بر ربطی به بحث ما نداره، چون بحث ما در ادراک بود نه در وجود هیولا. الان ایشون میگه هیولا در خارج وجود نداره، وقتی وجود نداره محل صورت هم نمیشه. ایشون میفرمه، یعنی شارح میفرماد که این حرف مصنف میدونست ارتباطی به بحث ما نداره، ولی به خاطر اینکه تشنیع و خدشش رو قوی تر کنه بر مشا، این مصنف رو گفت. ولی اگر حرف شیخ اشراق تمام بشه، سلام علیکم، اگه حرف شیخ اشراق تمام بشه، این حرفی که الان زده بر علیه خودش به کار گرفته میشه، چون ایشون میگه هیولا در خارج موجود نیست و امریس اعتباری. بعد ما بهش میگیم خب از چیزی که در خارج موجود نیست توقع ادراک دارید؟ تا حالا ایشون اصرار میکرد که هیولا چون مجرده باید مدرک باشه، هم مدرک خودش باشه هم مدرک صور باشه. الان میگیم هیولای در خارج نیست، چیزی که در خارج وجود نداره شما ازش توقع دارید ادراک کنه. خب مشا اگر واقعا بیاد مبنای شما رو قبول کنه، البته اشکال مبنای مشا وارده ولی مبنای شما وارد نیست، اگر مشا هم مبنای شما رو قبول کنه و بگه هیولا در خارج موجود نیست، شما برش اعتراض بکنید که هیولا باید خودش رو بس باید در خودش رو درک کنه، مشا جواب میده هیولایی نیست که بخواد خودش رو درک بکنه یا صبر در خودش رو درک کنه. بله، اشکال مصنف جدلا بر مشا وارده، یعنی اگر شما هیولا رو قبول دارید که در خارج موجوده، چون در خارج به صورت مجرد و به صورت بسیط موجوده، پس باید بتواند خودش را یا صبر حال در خودش را ادراک بکند، در حالی که نمیتونه. اشکال به مبنای مشا وارده، ولی اگر این اشکال مصنف جا بیفته و ثابت بشه که هیولایی در خارج نیست، دیگه نوبت به اشکال قبلی نمیرسه، یعنی دیگه نوبت به این نمیرسه که هیولا باید خودش رو ادراک کنه، چون مشا جواب میدن هیولایی که نیست چطوری خودش رو ادراک کنه. اصلا این اشکال اگر تمام بشه و مشا هم قبول بکنه، اون وقت اشکال گذشته که درباره ادراک هیولا بود دیگه وارد نمیشه. ولی مشا قبول نمیکنه این اشکال، چنانچه در جای خودش بیان شد.
خود مصنف اگر هیولا رو مشاور الان قبول نمی کنه که کسی که تصرف بشه باشه مدرک هست، چون بیشترش یکی در تر اشکال داشت که اون چیز اثبات شده نبود، این در حیلو
همون مصنف همون فرما شما خوبه. اگر مصنف هیولا رو قبول نداره، مورد نقضی رو که بر مشا وارد کرده خودش داره نفی میکنه. مشا گفته بودن ادراک، شرط ادراک تجرده، ایشون مورد نقضش هیولا بود. خب اگر هیولا وجود خارجی نداره، درسته پیش مشا وجود خارجی داره، پیش شیخ اشراق وجود خارجی نداره، پس این نقضی که بر تعریف مشا وارد میشه بنابر مبنای شیخ اشراق وارد نمیشه. پس شیخ اشراق باید این مبنای مشا رو قبول کنه، یعنی بگه که شرط ادراک تجرده. ولی یادتون هست همونطور که خودتون اشاره کردید، نقض مصنف اختصاص به هیولا نداشت، به طعم و امثال طعم هم نقض کرد. حالا به نظر شما اون نقض وارد نبود، به نظر خودش وارده، چون به نظر خودش اون نقض وارده نمیتونه مبنای مشا رو قبول کنه. اگرچه هیولا نتواند ناقض باشد به مبنای خودش، ولی لااقل طعم و امثال طعم میتونن ناقض باشن و به این جهت ایشون نمیتونه به مبنای مشا معتقد بشه، مبنای مشا در ادراک. الا انا بینا، این الا انا بینا سر خط مطلب جدیده. الا انا بینا حال الجوهریه و شیئیه، حال جوهریت و شیئیت رو بیان کردیم. چجوری بیان کردیم؟ بیان کردیم ان امثالها اعتبارات عقلیه لا وجود لها فی الاعیان. امثالها نه یعنی امثال جوهریت و شیئیت به طوری که خود جوهریت و شیئیت دیگه نباشه، امثالها یعنی هر چی مثل جوهریت شیئیت، حتی خود جوهریت شیئیت. این گاهی میگه که مثلا تعبیر داریم که مثل و کلا ینطق و کذا، یعنی انت لا تنطق و کذا. گاهی مثل گفته میشه ولی مثل اراده نمیشه، خود شخص هم اراده میشه، امثال هم اراده میشه. اینجا از این قبیله جوهریت و شیئیت امثالشون اعتبارات عقلی هست، نه امثالشون خودشون، هم امثالشون هم خودشون. امثالشون که اعتبارات عقلی باشن، قرار خودشون هم که مثل امثالشون اعتبارات عقلی میشن. امثالها اعتبارات عقلیه لا وجود لها فی الاعیان. فیلزم ان تکون الحیولا، عبارت توجه کنید، فیلزم ان تکون الحیولا امرن عقلیه، امرن عقلیه هم خبر تکون است، بقیه جمله مترزه است. فیلزم ان تکون الحیولایی که اللازم علا رأیهم انهو شیء ما و جوهر ما، انهو شیء ما و جوهر ما فاعل اللازمه. حیولایی که بنابر رأی مشا لازم میاد که شیء ما یا جوهر ما باشد، با بیانی که کردیم یلزم که این چنین حیولایی که شیء ما یا جوهر ماست امر عقلی باشد و امر خارجی نباشد. و ازا که، و چون چنین است، یعنی چون که هیولا امر خارجی نیست، چون هیولا امر عقلی و اعتباری است، فیستحیل وجودها فی الخارج، اصلا محال است که خود هیولا در خارج وجود بگیره، تا چه برسد از این که صورت در هیولا حلول کند، که مشا هم معتقد به وجود خود هیولا هستن، هم معتقد به حلول صورت در هیولا هستن. هیچ کدوم از این دوتا اتفاق نمیفته. اولا هیولا در خارج موجود نیست، ثانیاً چیزی که در خارج موجود نیست نمیتونه محل صور موجود فی خارج بشه، بنابراین حرفشون باطل میشه. ول غرض منه، شارح میگه ول غرض منه، منه یعنی از این قول مصنف الا ان بیان حال الجوهریت آخر، غرض از این عبارتی که مصنف داره، از این جمله و کلامی که مصنف گفته، زیادت و تشنیع الا مذهب، خواست تشنیع و رسوایی و خدشه بر مذهب اونها رو اضافه کند. و الا یعنی اگر از زیاده تشنیع بگذاریم، فهوا اون چه که مصنف در اینجا گفته خارج از مقصود الفصل، چون بحثی که ما در فصل داریم بحث در ادراکه و این بحثی که ایشون مطرح کرده در اینجا ربطی به ادراک نداره، پس این بحث خارج از مقصود فصله. ولی به خاطر اینکه زیاده تشنیعی رو بر مشا داره، به این جهت مصنف ذکرش کرده. خب از این حرف میگذاریم، دوباره برمیگردیم به اصل بحث. میگیم که از کلام مشا برمیاد که هیولا مجرد الوجوده، یعنی یه وجود مجرده، درست مثل واجب تعالی که یه وجود مجرده. حالا از کجای حرفشون این برمیاد؟ از این که ما وقتی هیولا رو به مذهب اونا رسیدگی میکنیم میبینیم که هر چی که در تعریف هیولا اخذ شده یا سلبیست یا اعتباریست همه رو باید بیرون بریزیم. اگر هیولا وجود خارجی داره باید چیزی که میتواند در خارج موجود باشد اون رو مفسر هیولا قرار بدیم. و ما وقتی جستجو میکنیم چیزی رو نمیتونیم مفسر هیولا قرار بدیم که هیولا رو کاملا در خارج معرفی کنه، جز این که یکی از این دو عبارت رو بگیم، ماهیت ما یا بگیم موجود ما، یکی از این دو تا. چون بالاخره ماهیت ما در خارج هست و البته حالا ماهیت در خارج هست نه ماهیت ما، حالا این توضیح میدیم بعدا. ماهیت ما در خارج هست، موجود ما هم در خارج هست، ولی دیگه بقیه چیزها شیئیت و جوهریت و امثال ذلك اینا همراه اعتباری هستن، اینا رو گفتیم که نمیتونیم در خارج موجود بدونیم. پس اینا اگه در تفسیر هیولا آوردن بی ارزشه. اون چه ارزش داره در تفسیر هیولا همینه که ماهیت ما یا موجود ماست. ولی ماهیت ما یا موجود ما که امر مبهم و کلیست در خارج نمیتواند موجود باشد. همیشه این ماهیت ما یا موجود ما همراه خصوصی است. خصوص یعنی حیات خاصه که با حیات خاصه میتواند موجود بشود فی الخارج. هرگز ما ماهیت مایی را با قطع نظر از خصوصیات و حیات مخصوصه در خارج نداریم. پس هیولا هم همیشه همراه با این حیات خاصه است، ولی از این حیات خاصه که بگذاریم ذات هیولا رو ملاحظه کنیم، همونطور که عرض کردیم موجود ماست یا ماهیت ماست. خب حالا به ماهیت ما بودنش کار نداریم، موجود ما رو ملاحظه میکنیم. هیولا اگر موجود ما باشد، که اگر ماهیت ما هم باشد برش موجود ما اطلاق میشه، چون ماهیت ما هم بدون وجود که نیست. هر ماهیتی بدون وجود نمیتونه بدون وجود باشه، چون ماهیت بدون وجود هیچه. پس ماهیت باید موجود باشد. اگر ماهیتی با وجود بود بهش اطلاق میشه موجود ما، بر همون ماهیت ما اطلاق میشه موجود ما. موجود ما نه یعنی وجود، این موجود ما یه موجودی، حالا میخواد این ماهیت باشه میخواد هر سنف دیگه باشه. پس بر هیولا علایه ها صدق میکنه موجود ما، حتی اگر ماهیت ما هم صدق کرد موجود ما صدق میکنه. یه مطلب. مطلب بعدی این که بر خدا هم صدق میکنه موجود ما. خدا هم بالاخره یه موجودیه، حالا کار نداریم به خصوصیات، این که موجود واجبه با این صفات با این صفات و با این افعال، اینا درسته، ولی به طور مبهم بالاخره موجود ماست. پس خدا شد موجود ما، هیولا هم شد موجود ما، دیگه اضافه نداره. اگر این چنینه از دو طرف نقض وارد میشه، یکی این که چون هیولا احتیاج به صور دارد خدا هم باید احتیاج به صور داشته باشد. اگر احتیاج داشتن هیولا به صور به خاطر ذاتش باشه نه به خاطر اون حیات، اگر به خاطر اون حیات باشد، به خاطر حیات خاصه باشه که البته خود اون حیات هم صور هست، اگر به خاطر چیزی دیگه باشه، اگر به خاطر چیزی دیگه باشه که اون چیز رو چون خدا ندارد لازم نمیاد که احتیاج به صور داشته باشه، ولی اگر به خاطر ذاتش باشه، هیولا به خاطر ذاتش یعنی به خاطر اینکه موجود و ماست احتیاج به صبر داشته باشه، یلزم که واجب تعالی هم که موجود و ماست احتیاج به صبر داشته باشه. اگر موجود و ما بودن اقتضای احتیاج میکند، این موجود و ما بودن بین هیولا و خدا مشترکه، پس احتیاج باید بین هما مشترک باشه، در حالی که این واضح البطلان. این نقض اول. نقض دوم اینه که خدا از این طرف هیولا بود، چون هیولا محتاج به صورت است، خدا هم که در موجود و ما بودن شریک با هیولاست باید محتاج به صورت باشد، در حالی که این واضح البطلان خود مشروع نمیشه. از طرف خدا، خدا تعقل میکند خودش را و غیر خودش را. این نقضی که از طرف خدا وارد میشه و این نقض مربوط به بحث ما هم هست، خدا به خاطر اینکه موجود ما، خدا تعقل میکند هم خودش را هم غیرش را، و او موجود ما هست. و به خاطر اینکه موجود و ما هست این خصوصیت رو داره، حیثیت اضافه نداره. چون اگه حیثیت اضافه بخواد داشته باشه مرکبه. به خاطر همین موجود و ما بودنش تعقل میکند خودش را و تعقل میکند غیرش را. پس اگر هیولا هم در موجود و ما بودن با خدا شریک باشد، یلزم که او هم بتواند تعقل کند خودش را و غیرش را، در حالی که این باز البطلان است. پس یک نقض از طرف هیولا کردیم که چون هیولا احتیاج به صورت دارد به لحاظ موجود و ما بودنش، خدا هم چون موجود و ما باید احتیاج به صورت داشته باشد. یه نقض از طرف خدا کردیم، چون خدا به خاطر موجود و ما بودنش تعقل می کند خودش را و غیرش را، پس هیولا هم که موجود و ما باید تعقل کند خودش را و غیرش را. این تمام حرف شفش را که از اول تا آخرش همش باطل، از اول تا آخرش همش باطل. مشکل بزن خودتون هم همتون رسید که خدا موجود و ماست، هیولا موجود و ماست، ما نه موجود و ما به نام خدا داریم نه موجود و ما به نام هیولا داریم. خودت هم اعتراف میکنی که موجود و ما به عنوان موجود و ما وجود نداره. موجود و ما یه امر توهمیه و الا اونی که در خارج است که موجود و ما نیست، موجود خاصه. خب هیولا یه موجود خاصه، خدا یه موجود خاصه. اون موجود با این موجود به خاطر اون خصوصیتشون خیلی تفاوت داره. اون در اوج تشکیکه، این در حضیض تشکیکه. یعنی اگر دو طرف تشکیک رو ما به اصل وجود، اگر ما تشکیک رو در اصل وجود قائل بشیم، یک تشکیک رو میگریم توی وجود امکانی، عقل میشه عالی ترین درجه تشکیک، هیولا میشه نازل ترین درجه تشکیک. در این صورت اصلا خدا از این تشکیک بیرون میره، یعنی وجود او وجود واجبه که بر تمام این وجودهای مشکل اشراف داره. اما یه وقت نه، اصلا کل وجود رو ملاحظه میکنیم، در کل وجود تشکیل قائلیم که حلقه اول از حلقات وجود میشه واجب الوجود، حلقه آخر میشه هیولا. الان هر کدوم تصور بکنید اصلا مناسبتی و قربی هیولا با واجب تالا نداره، اینشون فاصله بی نهایته. اگه فاصله بی نهایت بشه چطور میتونی یکی رو به دیگری تشکیل کنی؟ موجود و ما بودن یه امر اعتباریه، ولی در موجود و ما بودن هر دو شریکن. در خیلی امور اعتباری ممکنه شریک باشن، در خیلی امور اعتباری بالاخره هر دو شیئه. به قول شما شیئیت امر اعتباری، هم بر خدا شیئ اطلاق میشن در این اطلاق میشن. هر دو وجود دارن، هر دو موجودن، به قول شما موجود و ما، یا امور اعتباری دیگر ممکنه بر هر دوشون صرف بکنه. ولی این امور اعتباری که انتزاعیان اگر جامع بشن اثری ندارن. اثر اینه که دو شی در خارج مماثلت داشته باشن و حکمی که بر یک مثل وارد میشه، محمولی که بر یک مثل وارد میشه بر مثل دیگه وارد میشه. شما چطوری میتونید در خارج بین واجب تالا و هیولا اشتراک قائل بشید؟ در موجودیت، در موجودیت چه اشتراک قائل میشید که بتونید نقل کنید بگید چون هیولا محتاجه پس خدا محتاجه، چون خدا عاقله پس هیولا عاقله؟ این چه ربطی به هم داره؟ مگر یک امر جامع انتزاعی میتواند دو شیئی رو که مندرج تحت این جامعه دارای حکم یکسان کند؟ پس این حرفی که ایشون زده حرف باطلی است و بر مشروعات نقضی وارد نیست. حالا خب میخونیم دیگه. حالا ثم قال هؤلاء المشاؤون ان مبدع الكل لیس الا مجرد الوجود. مبدع کل، مبدع یعنی ابداع کننده، ابداع یعنی از نیست به وجود آورنده، که این خاص خداست. موجودات دیگه این کار نمیتونه بکنن، فقط خداست که میتونه خلق کند. لا من شی، یا به تعبیر تسامحی من لا شی، لا من شی یا به تعبیر تسامحی من لا شی، که البته بعضی گفتن از لا شی خلق میکنه، ولی تعبیر تحقیقی اینه که لا من شی خلق میکنه. حالا هر کدومش باشه بالاخره ابداعه و دیگران نمیتونن این کار رو انجام بدن. دیگران اگر خلقی میکنن از موادی که در اختیار دارن یه چیز جدیدی میسازن و ابتکار و خلق جدیدی رو ایجاد میکنن. و خلقی من لاشه یا لا منشه ندارن، اما خدا چنین خلقی دارد. این چنین خالقی رو میگن مبدع، یعنی از نیست به هست وارد کننده، از لیس به ایس وارد کننده. این مبدع الکل لیس الا مجرد الوجود از وجوده انده هم، یعنی انده المشا نفس و ماهیت، یعنی ماهیت دیگری ندارد علاوه بر وجود، وجودش همون عین ماهیتشه، برخلاف نظر فخر رازی که ایشون معتقده که خدا دارای ماهیت مجهولت الکنه. یه مطالبی هم گفته که اونها باطلند و خاجه هم اصبار کرده باطلانشو. علایه حال در نزد کل مشاهالا به استثنای ایشون، یا اگر طرفداری داشته باشه به استثنای ایشون و طرفدارانش، خدا وجود صفره. پس لیس الا مجرد الوجود. این یه مقدمه. مقدمه بعدی و اذا بحث، یعنی جستجو شود، ان الحیولا علی مذهبهم، یعنی مذهب مشا، رجع حاصل الحیولا هم الی نفس الوجود. خدا نفس الوجود، حیولا هم در اثر جستجو، وقتی جستجو کنیم کشف میکنیم که اونم به مبنای مشا نفس الوجوده. و هر دو مثل همان دیگه، خدا و حیولا. بعد کنه اون کسی میگه که حیولا نفس وجود نیست، حیولا حیاتی داره، صوری داره، وجودات خاصه همراهشه. ایشون میفرماد که تخصص درست با اینهاست و بدون اینها حیولا موجود نمیشه، چون هیچ شیء عامی در خارج موجود نمیشه، همیشه هر شیء با تخصصات و با مخصصات در خارج موجود میشه، ولی اینا هیچ کدوم در ذات حیولا دخالت ندادن، بیرون از ذاته، اگرچه همراه حیولان و هیچ وقت از حیولا جدا نمیشن و اگر اونها را از حیولا گرفتی حیولا از وجود بیرون میره، اینا همه رو قبول داریم، ولی بلکه این حیات جوهریه، بخشیش از مبنای خود ایشون گرفته شده، بخشیش هم از مبنای مشا گرفته شده. ایشون صور نوعیه رو حیات میدونه، جوهر نمیدونه، حیات کیف میدونه، کیفیات میدونه. مشا اینها رو جوهر میدونن، حیات نمیدونن. ایشون یک تلفیقی کرده، گفته حیات جوهریه. البته احتمالم داره که نوعی خودش باشه، چون صور رو اگرچه کیفیاتن، ولی از باب این که کار جوهر رو میکنن، شاید ایشون قبول داشته باشه که اونا حیات جوهریه، صور رو حیات جوهریه بدونه اگرچه کیفیات میدونه، تصدیدشون این که کیفیاتن. حالا شاید هم بتونیم بگیم ایشون اونا حیات جوهری میدن، البته مهم نیست، منظور از حیات جوهری همون صوره، همون صور نوعی است که حالا ایشون تعبیر کرده به حیات جوهری. حالا این تعبیر رو تلفیق کرده بین مبنای خودش و مبنای مشا، یا منحصر به مبنای خودش، اون مهم نیست، اما مهم اینه که حیات جوهری یعنی صور نوعیه. تحسس هم خوبه، تحسس به معنی حس شدن، چون که این حیات جوهریه که صور نوعیان حسه می سازن، شخص نمی سازن، و شاید هم بهتر باشه تحسس، چون مثلا فرض کنید که حیوان به وسیله صورت نوعی انسان متحسس میشه، یعنی حسه میشه نه شخص میشه، دوباره این انسان با عوارض شخصیه شخص میشه. پس تحسس بد نیست، چون حیات جوهریه، مراد از حیات جوهریه صورت صور نوعیه، صور نوعی هم شخص نمی سازن، صور نوعی حسه می سازن. بعد این حسه به توسط حیات شخصیه شخص میشه. بعد نیست که ما تخصص بخونیم، یا تو تخصص هم که بخونیم ابی نداره، چون تخصص من تشخص نیست، بالاخره اون کلی به وسیله صور نوعی تخصص پیدا میکنه، ولو نه تخصص تام که تخصص شخصی باشه. تخصص هم بخونیم خوبه، اما خب تخصص رساتره. از تخصص این نماهوبه بالحیات الجوهریه کما سبقت و لیست شیئون فی الوجوده و نفس الماهیت مطلقا، ما چیزی در وجود نداریم، یعنی در جهان خارج نداریم که خود ماهیت باشد مطلقا، یعنی خالی از حیات. خود ماهیتی رو داشته باشیم خالی از حیات، نه، در جهان خارج هم چیزی نداریم. بل ثبت، و در بعض نسخ داریم اذا ثبت که بهتره، اذا ثبت خصوصون فیقال انه ماهیت و موجود. اگر خصوصی ثابت شد، یعنی شخصی پیدا شد همراه با خصوصیات، همراه با حیات، اون وقت فیقال انه ماهیت و موجود. اگر خصوصیتی نباشد، چیزی ما نداریم که بهش بگیم ماهیت یا بهش بگیم موجود. باید یه خصوصیتی در خارج باشد تا ما با اون چه که مشتمله بر خصوصیت اشاره کنیم بگیم ماهیتیست یا موجودیست. اینو قبول داریم که هیچ وقت شیء خارجی بدون خصوصیات یافت نمیشه. این قبوله. مطلقا یعنی خالی از حیات، حیات خالی از حیات. هو نفس الماهیه مطلقا یعنی ما در خارج نداریم ماهیتی رو که مطلق باشد، یعنی خالی از حیات باشد، بلکه همیشه حیولا هر شیء و هر ماهیتی همراه با حیاتی، حالا حیاتی که محسسند یا حیاتی که مشخصند. بالاخره باید حیاتی در خارج باشه همراه با حیولا، همراه با ماهیت. وقتی خصوصی و تخصصی و شخصیاتی پیدا شدند همراه ماهیات، اون وقت به اون ماهیتی که همراه این خصوصیات اشاره میکنیم و یقال انه ماهیت اون موجود. خب حیولا چی؟ ایشون میگه حیولا رو وقتی رستگی میکنی، این خصوصیاتش یکی چی باید بریزی کنار، ایناشون خارج از ذاتند. اون چه که داخل در ذات حیولاست اونا رو ملاحظه میکنی، هر چی که در تعریف حیولا گفتن نگاه میکنیم، اینه یا سلبیه یا اعتباریست، همه رو کنار میذاری، اون چه که باقی میمانه همین است که میگیم یا ماهیت ما یا موجود ما. ول حیولا لا تبقا علا رأیهم، لا تبقا یعنی اگه همراهاشو بگیریم باقی نمیماند. لا تبقا نشون میده یه چیزای ازش گرفتیم، میخوام یه چیزی باقی بذاریم. خود لفظ لا تبقا نشون میده یه چیزای ازش گرفتیم، یه چیزی میخوام باقی بذاریم. خب اگر خارجیات و همراهاشو گرفتیم چی ازش باقی میمونه؟ لا تبقا علی رأیهم الا ماهیت ما و موجود ما. یعنی حیولا را اگه بخوای تفاوض کنی و خارجیاتشو کنار بذاری و اعتباریات و سلبیاتشو بیرون کنی، ببینی چیزی باقی نمیمونه جز این که ماهیت و ماییست یا موجود و ماییست، که ماهیت و ما هم باز موجود و ماست. ارشد ماهیت و ما به بیانی همون موجود و ماست. پس ماهیت پس حیولا میشه موجود و ما. بله علا رأی مشا که بنابرای رأی ما که اصلا حیولا هیچی نیست، حیولا جسمه. بنابرای رأی ما حیولایی که اونا میگن که هیچی نیست، حیولایی که ما میگیم جسمه. بنابرای رأی ما، بنابرای رأی مشا که حیولا رو جدای از جسم میگیرن، جزی از جسم میگیرن، تمام تعریف و اجزای تعریفی که گفتن ما ملاحظه که میکنیم این هیچ کدومشون واقعیت ندارن جز ماهیت ما یا موجود ما. بنابراین اون چیزی که باقی میمونه از حیولا با ریختن خصوصیات، با کنار گذاشتن اعتباریات و سلبیات، چیزی باقی نمیمونه جز ماهیت ما یا موجود ما. پس حیولا میشه موجود ما، اگر ماهیت ما هم همون موجود ماست، بنابراین حیولا میشه موجود ما. خب ارشدم دیگه، این اشکال بود که ارشدم. خب حالا تا اینجا دو مقدمه بیان شد. مقدمه اول این که واجب الوجود موجود ماست. مقدمه دوم این که حیولا هم اگر تفحص کنی چیزی جز موجود ما نیست. پس واجب هم شد موجود ما، حیولا هم شد موجود ما. حالا میخوام نتیجه بگیریم. اگر هر دو موجود ما هستند، اگر حیولا احتیاج به صورت دارد چه موجود ماست؟ خدا هم که موجود ما سایت به صورت باید داشته باشه. این لفظ اول. اگر خدا عاقل است چون موجود ماست، حیولا هم که موجود ماست باید عاقل باشد. این لفظ دوم. دو تا لفظ وارد میشه چون هر دو موجود ما هستن، تفاوتی هم بینشون نیست. پس هر حکم میشه او داره این داره و بالعکس هر حکم میشه این داره اون داره. فافتقار الحیولا الی الصور ان کان لنفس کونها موجود ما، اگر به خاطر اون خصوصیات و همراهانش باشد که هیچ سرایت به خدا نمی کنه چون خدا اون خصوصیت همراه ها رو نداره. اما اگر نفس کنگه ها موجودن ما باشد چنانچه شما معتقدید، شما معتقدید حیولا احتیاجش به خاطر حیولا بودنشه، یعنی نفس کنگه ها موجودن ما هست، اگر احتیاجش به صور نفس کنگه ها موجودن ما باشد، پس واجب الوجود هم کدا خواهد بود، یعنی اون هم محتاج به صورت خواهد بود. لکون واجب الوجود هم موجودن ما هست. بعد می فرماد تعالی ان یکون شفا، خدا بالاتر از این است که مثل هیولا باشد و بلکه بالاتر از این است که محتاج باشد به چیزی، تا چه برسد محتاج باشد به سواری که قوام به او بدهد. این یک نقص. نقص دوم، و اذا کان واجب الوجود یعقل ذاته یک ولی اشیا دو، اگر تعقل خدا ذاتش را و اشیا را لمثل هذه البساطتی است که مذکور شد در هیولا، اون بساطتی که در هیولا ذکر شد چی بود؟ وحی انه موجود ما، اون این بود که هیولا موجود ماست. چون هیولا موجود ماست بس بسیطه، توجه کنید، هیه برمیگرده به بساطت، انه برمیگرده به هیولا، منطور چون خبر که موجود و ماست مذکره، ضمیر به اعتبار خبر مذکره، ولی ضمیر باید مؤنث میآمد، به هیولا برمیگرده. و هیه این بساطت این است که هیولا موجود و ماست. اگر خدا هم به خاطر این چنین بساطتی، نه اشتباه گفتم، انه برمیگرده به واجب الوجود، انه برمیگرده به واجب الوجود، و هیه این بساطتی که اگر خدا تعقل می کند خودش را و اشیا را به خاطر این بساطتی که در هیولا ذکر شد، اون بساطتی که در هیولا ذکر شد و برای خدا هست چیه؟ اون بساطت اینه که خدا موجود و ماست، هیولا هم موجود و ما بود به این جهت بسیط بود، خدا هم موجود و ماست به این جهت بسیطه، هیولا بسیط ترین اشیا بود، خدا هم بسیط ترین اشیا. اگر بساطتی که در هیولا که در خدا هم هست، اگر تعقل خدا ذاتش را و اشیا را به خاطر این بساطت باشد، فکان یجب ایزن فی الهیولا ان تعرف ذاتها و الاشیا، در هیولا هم لازم است که هم خودش را هم اشیا را بشناسد، زیرا که هیولا هم موجود فحسبه، یعنی فقط موجوده، اضافه بر وجود نداره، خدا هم موجوده اضافه بر وجود نداره. و بطلان هذه الاقاویل ظاهرون، معلومه که این مطالب باطله. پس اگر این مطالب باطله، معلوم میشه که این که هیولا موجود و ما باشد باطل است، یعنی اصلا هیولایی داشته باشیم باطل است، بود بردایی که من شادرم، بعد هیولا داشته باشیم و بعدم بیاد ادراک بکنه خودش رو، دیگه همه این مسائل به دنبال این میاد که ما یه هیولایی داشته باشیم، و وقتی ما هیولا رو منکر شدیم اصلا این مباحث پیش نمیاد. بله؟ لمثل هذه البساطه، عبارت توجه کنید، امکان واجب الوجود یعقل ذاته و الاشیا لمثل هذه البساطه، هذه البساطه یعنی کدوم؟ یعنی بساطه دیگه در هیولا گفتیم، چون خدا بساطت هیولا را دارد میتواند تعقل کند. بساطت هیولا که خدا دارد چی است؟ اونی که خدا داره چیه؟ وحی انه یعنی خدا موجود ماست. هیولا اینطوریه، اگر خدا هم بساطت هیولا داره این خدا اینطوریه. بله هیولا گفتیم موجود و ماست و به این جهت بسیطه. نه نه عکسه، عکسه که اونی که شما میفرمید اول گفت هیولا موجود و ماست، خدا هم موجود و ماست، هر دو رو قبول داریم موجود و ماست، نه اگر خدا خود موجود و ما باشه، خدا موجود و ماست، هیولا موجود و ماست. اگر صرف موجود و ما بودن هیولا مقتضی احتیاج بود، موجود و ما بودن خدا مقتضی احتیاج، این یکی. اگر صرف موجود و ما بودن خدا مقتضی تعقل، موجود و ما بودن هیولا مقتضی تعقل، این دوتا از هر دو طرف میگیم، عکس نمیگیم، درست داریم میگیم، یکی اولی اونجور بود که از طرف هیولا آمدیم، در دومی از طرف عکس آمدیم، از طرف خودم میگیم.
اگر خدا باید دارایی این بساطته و به خاطر این بساطته میتواند تعقل کند، پس هیولا یا که دارایی این بساطته
همینو گفته دیگه، همینو گفته
هیولا.
بله این بساطتی که در هیولا ذکر شد برای خدا هست، این منشأ تعقل شده، پس همین بساطتی که در هیولا هست که نظیرش هم برای خداست، اونم باید در هیولا منشأ تعقل بشه. درسته؟ عبارت ایرادی نداره. دیر آمدید شما؟ احتمالا دیر آمدی. بله اینا رو هم توضیح دادیم، هم خودمون توضیح دادیم، هم شارع توضیح داد، هم خودمون خنده بیارفایی زد، اینا توضیح دادیم. بله این که من میپرسم دیر آمدید چون شنتون عجل میدونم از این که بگم گوش ندادید. مطلب ما گفتیم، اگر بودید ظاهرا نبودید، اگر بودید بعد بگیم گوش ندادید، برای این که این میگم شنتون عجل لازینه نگیم نبودید، حتما دیر آمدید، بلن مطلب مفصلا توضیح داده شد. خب مطلبی که باقی مونده نتیجه گیری از کل مسائل این مطالب این فصله، همان چه که قبل از حکومت گفتیم، همان چه که در بعد از حکومت گفتیم، میخوام یه نتیجه کلی بگیریم. نتیجه که ما در این فصل میگیریم همون عنوان نیست که برای فصل ذکر کردیم. گفتیم هر شیئی که خودش را ادراک کند نور مجرد است. اینو قبلا هم گفتیم و چند بارم نتیجه گرفتیم، مدامون هم همین بود. حالا دو مرتبه هم باز همون نتیجه میگیم. اولا چون امر مهمه تکرارش میکنیم، ثانیا میخوام عکسش هم صادق کنیم، به همین جهت تکرارش کردیم. هم بگیم هر چیزی که ظاهر لنفسه و نور لنفسه هست، نور محض است و نور مجرد که در عنوان آمد و تا حالا داشتیم بحث میکردیم، هم عکسش میخوام بگیم. هر چیزی که نور مجرد است و نور محض است، او ظاهر لنفسه هست و مدرک لذات هم هست. اینم میخوام بگیم که دوتا کلی از دو طرف صادقه. این به خاطر اضافه کردن این مطلب دو مرتبه نتیجه تکرار میکنیم. چیزی نداره که من بخوام از خارج بگم. ایشون اول مطلب رو به صورت متعاکس بیان میکنه همونطور که عرض کردم، بعدن وارد میشه میگه اگر نور عارضی داشتید این نور عارض رو مجردش کردید، یعنی اون معروضش رو، موضوعش رو ازش گرفتید و او شد مجرد. این نوری که حالا ظاهرون لغیره بود الان ظاهرون للفسه میشه. وقتی ظاهرون للفسه شد مدرک ذات میشه. پس معلوم میشه کل ظاهرون للفسه مدرک لذاته هست. بله کل ظاهرون للفسه نور مجرد. معلوم شد که نور مجرد مدرکون لذاته. ببینید عبارت دوباره ارز کنم، اگر نوری را که عارض بود شما مجردش کردید، از موضوع خالیش کردید، تا مجردش کردید خودش را درک میکند. معلوم میشه کل مجردین، کل نور مجردین، ظاهرون لنفسه و مدرکون لذاته. این عکس عنوانی بود که تالا میگفتیم. بعد همینم هم دوباره عکسش کن، میشه کل ظاهرون لنفسه و کل مدرکون لذاته فهو نور مجرد و نور محض. که الان با اینکه عارضی رو خالی از معروض میکنه، عکس مدعایی رو که در عنوان فصل داشته نتیجه میگیره. بعد این عکس رو دوباره عکس میکنه، برمیگرده به همون اصلی که در مدعای فصل داشته. خلاصه یک بار از اون طرف وارد میشیم، یک بار از این طرف وارد میشیم. چون هر دو طرف به هم قابل عکس شدن هستند، فرقی نمیکنه. شما بگید کل نور مجردن مدرکون لذاته، یا بفرمایید کل مدرکون لذاته نورون مجرد، چون تساوی بینشون برقراره. هر کدوم رو در این موجب کلی موضوع قرار بدید و دیگری رو محمول قرار بدین، ممکنه صادقه. فثبت ان الذی یدرک ذاته هو هو نورون لنفسه. هر چیزی که بتواند خودش را درک کند نور لنفسه هست. و بالعکس، یعنی هر چیزی که نور لنفسه باشد یدرک ذاته هو. و اذا فرض نور العارض، اگر نور عارض رو، چه نور حسی باشد چه حیات نوریه باشد، هر دو رو ما نور عارض میگیم، هر کدوم رو مجرد کردی از مواد. و اذا فرض نور العارض مجردن عن المواد، اگر از مواد خالی کردی، خب نور حسی ماده داره، اما حیات نوریه که ماده ندارن. چون حیات نوری ماده ندارن، لذا خود شارع پشترش گفت منظورم از مواد، مواد اصطلاحی نیست، بلکه وحیه محله الذی عرض له. منظور از مواد محلی است که این نور عارض شده. حالا چه اون محل ماده باشد چنان که در نور حسی است، و چه اون محل مجرد باشد چنان که در حیات نوری است. پس این وحیه محله الذی عرض له برای اینه که مواد رو در اینجا تعمیم بده. و الا اگر مواد اختصاص داشته باشه به اون ماده خاصی که در اذهان ماست، این نور عارض حتما میشه نور عارض حسی و شامل نور حیات نوریه نمیشه، در حالی که این مطلب عامه، شامل حیات نوریه هم میشه. به این جهت باید مواد رو هم عام قرار داد به این مناسبت، شارح تفسیر کرد مواد رو، گفت منظور از مواد هی محل الذی عرض له. بله کلام مصنفه ببین نداره، شاید البته میتواند کلام مصنف نباشه، چون بالعکسش کلام مصنفه، بالعکسش کلام مصنفه هو ان کل ما هو نور النفس یدرک ذاته، کلام ظاهرا کلام شارحه. حالا اون خط کشیده احتمالا اشتباه کرده، شاید هم درست بوده، من که نمیدونم در اصلت. بعد رجوع بشه به اون مجموع مصنفات شیخ اشتاق ببین تو متنش اومده یا نه. و اذا فرض النور العارض مجردا على المواد، و مواد محل اون نور است، الذي محلی که عرض این نور له لون محل، اگر ما نور عارض رو مجرد کردیم کان ظاهرا فی نفسه لنفسه، تا حالا کان ظاهرا فی نفسه بود، تا حالا کان ظاهرا فی نفسه بود این نور بود، ظاهرا فی نفسه این اشتاق داشت، این تابش داشت، تا حالا بود، اما لنفسه نبود، حالا لنفسه میشه چون موضوع رو ازش گرفتی میشه لنفسه. کان ظاهرا فی نفسه لنفسه، درست مثل نور محض. حالا از این کاری که کردیم این نتیجه رو میگیریم، دقت کنید، ما نور عارض رو مجرد کردیم، تا مجرد کردیم دیم لنفسه شد، یعنی شد نور مجرد لنفسه، پس هر نور مجردی لنفسه هست، لنفس یعنی نور لنفسه، نور لنفسه یعنی چی؟ یعنی ظاهر لنفسه، یعنی مدرک لذاته، پس هر نور مجردی مدرک لذاته هست. عکسش میکنیم، هر مدرک لذاته هم نور مجرده، یا هر نور لنفسه هم نور مجرده، یا هر ظاهر لنفسه هم نور مجرده، که این عنوان فصل. الان ما داریم عکس عنوان فصل رو اثبات میکنیم. فما حقیقت او تفریع بر اضافه رزن نور العارض مجردن تا آخره، که ما نور عارض رو مجرد میکنیم میشه نور لنفسه، وقتی مجرد شد میشه نور لنفسه، معلوم میشه هر نور مجردی نور لنفسه هست. اگر مجرد شد، نمیگیم میکنیم، حقیقتش اینجا نمیتونیم بکنیم، فرض داریم میکنیم، بفرمایید نمیتونیم مجردش کنیم. حالا اگر مجرد شد، تو عقل ما که مجرد میشه، تجربهش نکردیم، تو عقلمون مجردش کردیم، میبینیم مجرد است و حالا شد ظاهر نفسه، کشف میکنیم پس بله مدرکم هست دیگه، وقتی ظاهر نفسه باشه مدرکم هست. حالا میتونیم این کارو بکنیم یا نمیتونیم؟ بله ما نمیتونیم، تجربه نکردیم، ولی بالاخره اگر بشود این وضع پیش میآید. فما حقیقته انه الظاهر فی نفسه لنفسه، هرچه حقیقتش این باشد که ظاهر فی نفسه هست، یعنی نور است، اما نور لنفسه هم هست، یعنی مدرک ذاته و هو نور المحض، حقیقتش حقیقت نوری است که فرض شده مجرد. هرچی که حقیقتش ظاهر لنفسه باشد، حقیقتش نوری است که المفروض مجرده، یعنی حقیقتش نور مجرده. اینو میخواد بگه هر چیزی که نور لنفسه، زواید رو بندازیم تو عبارت اینه، هر چیزی که ظاهر لنفسه هست نور مجرد هست. ببینید فما حقیقت او انه ظاهر فی نفسه لنفسه، حقیقت او حقیقت نور مفروض مجرد هست. فرض شده، فرض ما بر این است که مجرد باشه، فرض واقعی ها، نه فرض اعتباری، فرض واقعی یعنی که فرض این است که مجرد هست، یعنی واقعش اینه که مجرده. حالا عبارت توجه کنید، آنچه که حقیقتش این است که ظاهر نفسه باشد، حقیقتش این است که نور مجرد باشد. فما هو ظاهر لنفسه نور مجرد. حالا عکسش میکنید، بله این فما حقیقت او، من اشتباه کردم، تفریع نیست، عکس گذشته است. این و اذا فرض نور از خارج درست گفتم، از خارج درست گفتم، در عبارت که تفسیر کردم درست نگفتم. اذا فرض نور العارض مجردا، یعنی کل نور مجرد، کان ظاهرا فی نفسه لنفسه، این اصله، هر نور مجردی ظاهر فی نفسه لنفسه است، این عکس عنوان فصل بود. این فما حقیقت او عکس اینه، عکس اینه که درست میشه عنوان فصل. ببینید داشتیم که کان ظاهرن فی نفسه ایل نفسه، این محمولمون بود، حالا اینو موضوع قرار میدیم. داشتیم اضافه رو زن نور العارض مجردن، اینو محمول قرار میدیم، موضوع میشه ما حقیقته هو انه ظاهر و فی نفسه ایل نفسه، حقیقتش این است که نوریست مفروض مجردن، عکس همون شد. بعد میگیم شما با اون بیان اضافه فرزن نور العارض مجردن کان ظاهرن فی نفسه ایل نفسه ثابت کردید که کل نور مجرد ظاهرون لنفسه، اونو اثبات کردید. اما چطوری این فما حقیقت هو رو که عکس اوز نتیجه گرفتید جواب میدن فإن الهوهو یعنی عکس رو رأسن برأس، هوهو سر به سر عکس میشه، سر به سر این مساوی یعنی کنفسه ها، منظور از هوهو موجب کلیه نیستا، ایشون معتقد نیست موجب کلیه کنفسه ها عکس میشه، حرف مشار رو قبول داره، حرف بقیه منطقین قبول داره، موجب کلیه به موجب جزئی عکس میشه، این که رأس هم برأس عکس باشه قبول نداره، میگه موجب کلیه به موجب جزئی عکس میشه، منتها اگر در موجب کلیه هوهو بود یعنی موضوع و محمول چنان مساوی بودند که به جای هر یک میتوانستی هوه بذاری و این دو توبه رو بر هم هم کنی، نه تساوی باشه، کار به حمله اولی نداریم، اگر تساوی باشه، تساوی در سه کو داشته باشن، میخواد حمله اولی باشه، میخواد شایه باشه، فقط اگر موضوع و محمول مساوی بودند به موجب کلیه رو شناسا هست میکنید، این میشه هوهو. مثلا الانسان و ناطق اینا تساوی بنشونه، تساوی در سه، حالا حمله اولی ممکنه باشه به اون کار نداریم، مهم اینه که تساوی در سه داره، میتونید بگید هوه هوه یعنی انسان همون ناطقه، یا هوه هوه ناطق همون انسانه، هیچ تفاوتی بینشون نیست. اگر تونستید حمله هوهو داشته باشید اصلا میتونید بکنید کل ناطقین انسان، کل انسان ناطق، اما بر الحیوان و الانسان حیوان هوهو نمیتونید بگید، چون انسان همون حیوان نیست بلکه بعضی از حیوانه، حیوان هم همون انسان نیست بلکه اهم از انسانه، هوهو نمیتونید بگذارید، لذا نمیتونید حمله کل انسان حیوان نمیتونید عکس کلی بکنید، مثل این کل حیوان انسان رسن برس عکس نمیشه، همه جا در موجبای کلیتون یا در موجب جزئی فرق نمی کنه. اگر بین موضوع و محمولتون تونستید حمل هوهو برقرار کنید، یعنی به جای هر یک از این دوتا تونستید هوه بذارید و این دوتا هوه رو بر هم حمل کنید، به تعبیر اصطلاحی اگر تساوی در صدق دیدید بین موضوع و محمولتون میتونید رسن برس عکس کنید، این هوهو عکس رأس به رأس عکس میشه، منظور اینه، نه یک موجب کلیه رأس به رأس عکس میشه، کسی موجب کلیه هم نمیگه رأس به رأس عکس میشه، قبلا هم داشتیم نظرش اونو بله قبلا هم داشتیم، قبلا داشتیم، منتها من اونجا که میگفتم بحث رو بردم رو تساوی در نسبت، یادتون باشه گفتم هر جا که دو تا موجود تساوی در نسبت داشته باشن، اون خصم مطلق نباشن، اون خصم منوج دو تا کلی، اون خصم مطلق نباشن، اون خصم منوج نباشن، تباین نداشته باشن، بلکه تساوی داشته باشن، تساوی این تساوی در صدق رأسن به رأس عکس میشن، اونجا من همینو گفتم، من تاکید پیچوندم، خب دیالا شاید اونجا عبارت خودش پیچی داشته، شاید هم حال من یه جوری بوده که مطلب پیچوندم، یه نمیدونم. فإن الهوهو ینعکس رأسن به رأس، فإن الذی فرض مجردن، اون چیزی که مجرد فرض شده، لما کان فی الحقیقه کلمه، اونی که مجرد فرض شده در حقیقت مثل موجود مجرده، مثل نور محضه، چون فرض شده مجرد لذا کلمه میشه، و الا اگه مجرد بود که اصلا محض بود. فإن الذی فرض مجردن، چون در حقیقت کلمه، یعنی هوهو بینشون، یعنی اونی که مجرد است با محض یکیست، این اون است و اون این است، چون چنین است عکسش هم داریم، فیکون المحض فی الحقیقه کالمفروض مجرد، اونی که مجرد فرض شده کالمحض است، پس اونی هم که در حقیقت محض است کالمفروض مجردن است، چرا این دو تا هر دو مثل همان متعاکسن، لانعکاس الهوهویه علی ما لا یخفا، چون هوهویه عکس میشه الان مالا یخفا، چنانچه مخفی نیست، هویه خودش عکس میشه، موجب کلیه خودش عکس نمیشه، به موجب جزئی عکس میشه، موجب جزئی هم به موجب جزئی هست میشه، ولی هویت چه موجب کلیه باشه چه موجب جزئی باشه خودش هست میشه، یعنی خودش به خودش هست میشه، یعنی لعتم برس با قولیشون سر به سر عکس میشه بدونی کم و زیاد. خب دارن دیگه نمیرسیم بخونیم، یه خود وقت داریم، کمی وقت داریم، اما دیگه وارد بحث نمیتونیم بشیم. چه فهمید؟
خط 15 چه بودن که ولی سوید اون به وجود بود و نفس و ماویه
انشاءالله برای جلسه‌های